هللویا. روح او در ماست. چند نفرتون این سرود رو از ته دل خوندید؟ یه آمین داشتم فقط.
آمین.
چند نفرتون این سرود رو از ته دل خوندین؟
آمین.
شما نماینده در واقع الان همه اونایی هستین که دارن کلیسای هفت رو نگاه میکنن. یه سالها پیش داشتم این سرود رو در اروپا میخوندم و برادر عزیزمون کشیش هویک یادگار، هر جا که هستن یادشون به خیر باشه، و ایشون در مقطعی معلم من بودن و من خیلی ازشون چیزها یاد گرفتم و خیلی جالب بود. وقتی ما این سرود رو خوندیم کلیسا اون روز زیاد شور و حال نداشت. بعد اومد بالا برای موعظه، گفتش که دقیقا همین سوالی که من کردم، گفت چند نفرتون این سرود رو از ته دل خوندیم؟ همه گفتن آمین. گفت بابا پس حداقل اگر اینجوری میگید آمین، زندگیش کنید، نشون بدید که روح او در شماست. آمین. هللویا. کلیسای خداوند، اگر میگیم روح او در ماست، به راستی باید از ما دیده بشه، دیگران و دنیا باید در ما ببینه. میگی چرا؟ میگیم چون در این ایام عیسی آمد که روح خدا در من و تو خودش رو نشون بده و همه ببینند که روح خدا در ماست. آمین. خدا رو شکر، خدا رو شکر. مرسی بچه های پرستش. آقا این شیرینکاری های این آقا نشاط ما، هر کدوم جوان ها با این پنجه هایشون، پنجه های شیرینشون، اون یکی یه استایل داره، یه دونه هم میزنه به این بغل گیتار، این برادر عزیزمون امیر جان. بعد تازه وقتی هم که ایستاده یه دونه افه پا هم داره، یه پا هم ول میده، اینو میزنه یه پا هم اینجوری میکنه. عاشق این تیکه هاشم، همه هم حفظم ها، یعنی میدونم دونه دونه چه جوریان. ایلیا که خب دیگه داستان خودشه. ایلیا قشنگ اینه، اینا که 50 سال گیتار میزنن، میره تو حالت خلسه و یه کپ مشتی هم داره، اینجوری همچی واسه خودش میزنه کار درست. و این امونشات ما هم که میره تو کار شیرینکاری و نیم ضرب و ریزکاری و دیگه بغل رو میگیره و از نیم بند میره جلوی. نه آقا دست مریضات، آفرین همتون، آفرین. یه دست برای همه شما ما میزنیم، خدا بهتون برکت بده. یه دست هم میزنیم برای همه بچه های پشت دوربین، اتاق فرمان، به افتخارشون یه دست بزنیم. خدا رو شکر. تقریبا یک سال گذشت از تیم شبکه هفت و کلیسای هفت که شما عزیزان رو داریم خدمت میکنیم. امیدواریم که تو این یک سالی که در کنار هم بودیم، با همه کاستی هامون، با همه نداشته هامون و آن اندکی که داشتیم، تونسته باشیم قدم کوچکی رو در زندگی شما عزیزان برداشته باشیم، تونسته باشیم پیام خداوند رو، امید خداوند رو و شادی خدا رو به خونه های شما آورده باشیم. و امید ما اینه که بتونیم نقش اندکی در اون مسیری که خداوند شما رو به اون مسیر فراخونده داشته باشیم، که شما رو کمک کنیم یک قدم رو به جلو و به سمت ملکوت خدا بردارید. آمین. باشه که بشود. یه خسته نباشیدم از طرف شما، من به همه بچه های هفت میگم بچه ها خسته نباشید برای این یک سال زحمت، برای تلاشتون در سوشیال مدیا، تلویزیون، پشتیبانی، هماهنگی، پیگیری، پرستش، تیم تیوی و خلاصه همه خدمات، تعلیم. و خب در صدر لیست برادر عزیزمون کشیش هرمز که امروز هم اینجا نیست. یه چیز جالب براتون بگم، اینو بدونید، برای هر واعظ چند تا موعظه در ساله که گل موعظه های ساله، یعنی این موعظه ها موعظه هایی هن که یه واعظ خیلی دوست داره که تو این مواقع سال موعظه کنه، به یه دلیل خیلی بزرگ، چون ایامیه که یه واعظ که عطای وعظ داره و خدا او رو دعوت کرده به این کار، با شور و شوق برای خدا و کلام خدا رو موعظه میکنه. و امروز خدا قسمت کرده، نصیب من شد که من اینجا بایستم. در واقع الان باید شبانه ارشد کلیسا موعظه بکنه در همچین موقعی از سال، چون این موعظه و موعظه هفته بعد که البته خودی که شماست، هفته بعد رو به فیض خدا موعظه خواهند کرد. این دوتا موعظه به اضافه موعظه عید قیام و معمولا یه همچین موعظه هایی، یه سه چهار تاست که در طول کل سال میگن گل موعظات یک واعظه. و خدا امروز منو محبت کرد و این افتخار به من داد که من در خدمت شما عزیزان باشم، که شما هم یه شنبه در کلیسا ایرانیان موعظه میکنه و اونایی که دوست دارید پیام رو از که شما بشنوید، حتما یک شنبه کلیسا ایرانیان سن هوزه رو نگاه بکنید از طریق شبکه هفت تا پیغام خدا رو از ایشون بشنوید. اما امروز خب مسلمه، آنچه که مسلم، ما امروز راجع به اینکه مثلا جنگ روحانی و این حرفا خیلی نمیخوایم صحبت بکنیم. امروز طبیعتا میخوایم راجع به کریسمس صحبت بکنیم. چرا که بچه ها چند روز دیگه تا کریسمس داریم؟
4-5 روز دیگه.
5 روز دیگه. خدا رو شکر 5 روز دیگه کریسمسه. و پیغام امروز عنوانش هست هدیه کریسمس گرانترین هدیه تاریخ. داشتم امروز صبح برای یکی از همکارای آمریکاییمون ازم پرسید گفت راجب چی میخوای موعظه بکنی؟ اول لغتی که گفتم که با ارزش، یا نمیدونم حالا درستم گفتم یا نه، گفتم precious، حالا انگلیسیشو گفتم من، بعد خودم یاد درستش کردم گفتم نه منظورم درسته که با ارزشه، ولی عنوان موعظه من هست گرانترین، the most expensive، و اصلاحش کردم چون حقیقتا وقتی به محتواش فکر میکنم درسته که با ارزش ترین هدیه است، ولی در این حال و به طور همزمان گرانترین هم هست. حالا امروز راجع به یکم بیشتر صحبت میکنیم ببینیم چرا این هدیه گرانی است. بریم با هم دیگه. من زیاد این قسمت از کلام رو به خصوص در این ایام سال موعظه میکنم و اونایی که من از قدیم میشناسید شاید الان پیش خودتون بگید ای بابا این دوباره رفت سراغ همین جای کلام، ولی یه ذره فرق میکنه با سالهای قبل. بریم با هم به لوقا فصل 1 و آیات معروف 26 تا 38 رو براتون اول میخونم. من از ترجمه قدیم دارم براتون میخونم، شما هر ترجمه که دوست دارید رو داشته باشید. امروز من از 2 ترجمه استفاده کردم برای آیاتی که انتخاب کردم، ولی شما خب مختارید که از هر ترجمه که مایلید دنبال بکنید. و در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به بلدی از جلیل که ناصره نام داشت فرستاده شد، نزد باکره‌ای نامزد مردی مسما به یوسف از خاندان داوود، و نام آن باکره مریم بود. پس فرشته نزد او داخل شده گفت سلام بر تو ای نعمت رسیده، خداوند با توست و تو در میان زنان مبارک هستی. چون او را دید از سخن او مضطرب شده متفکر شد که این چه نوع تحیت است. فرشته به دو گفت ای مریم ترسان مباش، زیرا که نزد خدا نعمت یافته ای، و اینک حامله شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. او بزرگ خواهد بود و پسر حضرت اعلی مسما شود، و خداوند خدا تخت پدرش داوود را به دو عطا خواهد فرمود، و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود. مریم به فرشته گفت این چگونه می شود و حالان که مردی را نشناختم؟ فرشته در جواب وی گفت روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت که آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد، و اینک الیسابات از خیشان تو نیز در پیری به پسری حامله شده و این ماه ششم است، مر او را که نازاد می‌خواندند، زیرا نزد خدا هیچ امری محال نیست. مریم گفت اینک کنیز خداوندم، مرا بر حسب سخن تو واقع شود. پس فرشته از نزد او رفت. دعا کنیم با هم عزیزان. هللویا. ای خداوند پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای این کلام زنده و زیبا و حیات بخش که پر از امیده، که پر از حقیقت و پر از راستی، کلامی که قادره که زندگی های ما رو عوض کنه، کلامی که با عشق تو آمد تا امروز تمامی انسان های کره زمین از نعمت حیات این کلام بهره مند بشن. روح القدس امروز دعوتت میکنیم که تو بیای و این کلام رو در قلب و فکر و دل ما مکاشفه کنی و باز کنی تا پیام حیات بخش انجیل سلامتی تو رو با جانمون دریافت کنیم و امروز خوراکی باشه برای ما. امروز خوراک دهنده تویی و من وسیله، پس مرا به کار ببر و از من استفاده کن، چون به نام مسیح دعا کردم، آمین. خدا رو شکر. خیلی آیات رو دوست دارم، جزو آیات بسیار مهم کتاب مقدسه، و میخوام براتون، وقتی حالا که این آیات رو خوندم متوجه شدید حتما که این آیات داره از یک اتفاق بزرگ صحبت میکنه. به نوعی میتونم بگم داره از بزرگترین اتفاق تاریخ داره صحبت میکنه. چرا بزرگترین اتفاق تاریخ؟ چرا شما مسیحی‌ها عادت دارین آقا اینقدر قلوف میکنید، بزرگ نمایی میکنید؟ چرا همه چیز بزرگترینش مال شما هاست؟ چرا شما فکر میکنید که تو همه چیز شما برمیگردید میگید فقط توسط مسیح ما آدم ها میتونیم بریم پیش خدا، فقط هرکی مسیحی باشه نجات پیدا میکنه؟ بزرگترین اتفاق تاریخ مربوط به ماست، بزرگترین واقعه تاریخ مربوط به ماست، بزرگترین اتفاق در 2000 سال پیش افتاد، سال میلادی که نمیدونم از زمان مسیح باعث شد تاریخ به دو قسمت قبل از میلاد و بعد از میلاد تقسیم بشه. چرا و چرا و چرا؟ سوال خوبیه، بسیار سوال خوبیه که از خودمون بپرسیم براستی چرا؟ چرا همه چیز حول محور مسیح میچرخه؟ چرا کتاب مقدس پرفروشترین کتاب جهانه؟ چرا این کتاب به بیشترین تعداد زبانهایی که در دنیا موجوده ترجمه شده؟ چرا اینقدر راجع به این کتاب بحث هست؟ چرا حتی کسانی که اهل خدا و مذهب نیستند با شنیدن پیام عیسی کهیر میزنن، حالشون بد میشه و واکنش منفی نشون میدن؟ اینها سوالاییه که میتونیم از خودمون بپرسیم. عیسی همه چیزش با همه چیز و با همه کس در این دنیا متفاوت بود. حتی از بسته شدن نطفه او این تفاوت رو میتونیم ببینیم. و میبایست که اینطور باشه. اگر اینطور نمیبود و او متفاوت نمیبود، قوت و قدرت خدایی رو نمیشد در تمامی عرصه های زندگی او به وضوح دید. ولی حقیقت اینه که به وضوح میشه این پیام رو دید. تولد او عجیب بود. تولد عیسی تنها تولدی است. مریم که خودش حامل عیسی بود برمیگرده به جبرائیل میگه این چطوری ممکنه منی که هنوز با هیچ مردی رابطه نداشتم؟ وقتی بهش میگه تو حامل خواهی شد، میگه آقا من هنوز با کسی نبودم. و اینکه مریم درست داره فکر میکنه، میگه خب برای اینکه من بخوام حامله باشم من باید همسر داشته باشم، من باید با اون نزدیکی بکنم، هم بستر بشم تا ثمره اون یک نوزاد باشه، در حالی که چنین اتفاقی برای من نیفتاده. و اونجاست که این راز و این سر رو فرشته خداوند برای مریم باز میکنه و به اون میگه که روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. چون اگر عیسی حاصل یک فرایند 100% بیولوژیکی زمینی می بود، اون موقع نمیتونست مقدس و عاری از گناه باشه، چرا که کلام خدا میگه همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. اما برای اینکه او بتونه مقدس باشه، برای اینکه او بتونه این پتانسیل رو داشته باشه که بار گناه جهان را برداره، میبایست که متفاوت میبود که بود. او میبایست که نطفهش از نطفه گناه بسته نمیشد که بسته نشد. او میبایست از قدوسیت به وجود میامد که آمد، چون از روح خدا بر مریم دمیده شد. حالا اینجا سوال پیش میاد، مریم پس چی کار است؟ یه عده از مسیحیان میگن مریم رو باید پرستش کرد، چون مریم با همه زنان متفاوت بود. قسمت دومش کاملا درسته، مریم با بقیه زنان متفاوت بود، اما به یک دلیل، نه به این دلیل که او موجودی است خیلی برتر از بقیه و باید او رو پرستید، خیر، بلکه به این جهت که او مطیع بود و از خدا اطاعت کرد. بزرگترین کاری که مریم کرد اطاعت 100% از خدا بود. کما که میبینیم در انتها میگه مریم گفت اینک کنیز خداوندم، مرا بر حسب سخن تو واقع شود. پس فرشته از نزد او رفت. مریم اطاعت کرد. مریم کاری رو کرد که اگر امروز من و تو در هر حوزه و عرصه ی از زندگیمون که خدا به من و تو فرمانی رو میده و از من و تو چیزی رو میخواد، اگر انجام بدیم پشتش یک برکت خواهد بود. او دقیقاً کاری رو کرد که امروز خیلی های دیگه به طرق مختلف، منظورم به طرق مختلف یعنی حامل شدن حتما نیست، چون به طور کلی این دنیا به طور طبیعی فشارها و دردهاش ما رو بارها و بارها باردار میکنه، فارغ از جنسیتمون. آقایون شاید خیلی بیشتر حتی باردار بشن از فشار درد و غم زندگی، اما من دارم از چیز دیگه ای صحبت میکنم. من دارم از این میگم که اگر اطاعت باشه پشت اطاعت برکته. مریم اطاعت کرد و خدا او را زنی مبارک خواند. به همین دلیلی که روح فرشته خدا به او گفت سلام بر تو ای نعمت رسیده. خیلی راحت بهتون بگم اگر مریم اطاعت نمی کرد این برکت به او نمی رسید. دست خدا هم اینجوری نبود، خدا از کس دیگه ای استفاده می کرد. مریم نعمت رسیده بود، نعمت خدا و لطف خدا شامل حالش شده بود تا او بتونه وسیله‌ای باشه، صرفاً وسیله‌ای برای انجام کار خدا. این همون دعوتیه که امروز تک تک ما داریم. امروز من خوانده شدم وسیله‌ای باشم در دست خدا برای انجام کار خدا. که چیکار کنم؟ اینجا بایستم کلام خدا رو بگم. امروز شما به عنوان خادم خدا خوانده شدی که وسیله‌ای باشی در دست خدا برای انجام کار خدا. که چی؟ که اون عطا و قوتی رو که خدا بهت داده انجام بدی. هر کی به فراخور حال و شرایط خودش. مریم منشأ نبود بلکه منتخب بود. منشأ خداست، منشأ خداست. مریم فقط و فقط و فقط انتخاب شده خدا بود و به این انتخاب لبیک گفت. انتخابی که پارتی بازی خدا نکرد. ممکنه بگی چرا این محبت شامل حال مریم شد و به بقیه نرسید؟ خبر خوش دارم برات. من نمیگم ها، کلام خدا میگه. برای من و تو هم امکان هست. اینقدر خداوند برکت داره، اینقدر هدیه های گوناگون داره که هر کی بخواد، چه از اینایی که الان اینجا هستیم، چه از میلیون ها آدمی که الان اونور هستید، اصلا خدا به این نگاه نمیکنه که گذشتت چی بوده. برای خدا اصلا مهم نیست چه مذهبی داشتی یا داری. برای خدا مهم نیست که چقدر گناه کردیم. برای خدا مهم نیست که چقدر بد کردیم. برای خدا مهم اینه که امروز با زندگیمون میخوایم چیکار کنیم. از الان چه تصمیمی برای زندگیم دارم. ممکنه بگی من آدم خیلی بد اخلاقیم، منو چه به کارهای روحانی. از همین لحظه که تصمیم بگیری، خدا قادره که حتی روش و طرز فکر ما رو، اخلاق و منش ما رو حتی عوض کنه. اینها شعار نیست. باور کنید اگر شعار بود میلیاردها آدم به دنبال این عیسی راه نمی افتادن. ما هیچ کدوم اینجا علاف و بیکار نبودیم، از درد بیکاری تو خیابون نبودیم که بیایم اینجا و بگیم بریم یه کاری حالا گیرمون بیاد که یه نونی گیرمون بیاد بخوریم و نمیریم. خیر، چه بسا که اگر شاید تو دنیا آدم کار بکنه خیلی بیشتر درآمد داشته باشه. اگر به مسائل مالیش بخوایم فکر بکنیم، ما به دنبال چشمه ای آمدیم که از آن نوشیدیم و آن چشمه مایه حیات و تبدیل زندگی ما بوده. به همین دلیله که امروز هم کماکان با پای برهنه، خیلی وقتا سینه خیز، خیلی وقتا روی پیشونی به دنبال او حرکت میکنیم. در اوج درد و غم و سختی با شنیدن حتی خبر مرگ عزیزانمون میگیم خداوندا تو رو شکر میکنم که تو زنده ای و در زندگی من هستی. منظورم این نیست که شکر میکنیم که عزیزمون رو از دست دادیم. ما برای اتفاقات بدمون شکرگزار نیستیم. ما برای وجود خدا در شرایط سخت زندگیمون شکرگزاریم. امروز خدا به دنبال مریم های بسیاری میگرده تا وسیله‌ای برای پیشرفت و پیشبرد نقشه الهی خدا که همانا نجاتی همه ابنای بشره باشند. یه نمونه دیگهش پولس. پولس آدم خوبی بود، از دیدگاه خودش خیلی کارش درست بود. با افتخار صحبت میکنه، میگه من از قبیله بنجامین، درس خونده، تحصیل کرده، واسه خودم عالم الهیاتم. اعتقاد دارن که مدارج تحصیلاتی که او داشته معادل مثلا دکترای الهیات امروزی بوده. و فرمان خدا رو اطاعت کردم، همیشه در گوش به فرمان خدا بودم. واسه میگه با نگاه خودش، با اون دوربینی که پولس به دنیا نگاه میکرد و با اون زاویه، او بسیار انسان نیکویی بود. ولی وقتی مسیح با اون ملاقات میکنه میگه تا به کی من اینقدر رنج میدی و آزار میدی؟ از کیفیت حقیقی و واقعی او خداوند در اون ملاقات پرده برمیداره و جایی که پولس اطاعت میکنه یک اتفاق تاریخی میفته. او تبدیل میشه به رسول امتها. او کسی میشه که بیشترین کتاب در کتاب مقدس نوشته دست اوست که از قوت روح القدس پر شد و اونها رو نگارش کرد. پس میبینیم گذشته آدم ها مهم نیست، اینکه آدم ها چه تصمیمی الان و امروز میگیرن و نگاهشون به آینده چگونه است، اونه که تکلیف آینده ما رو مشخص میکنه. ما اگر در مسیر اراده خدا زندگی کنیم، او هیچ چیز رو از ما دریغ نخواهد کرد. من میخوام برای شما یک آیه بخونم از کتاب به رومیان فصل 8 آیه 32 از ترجمه مژده دارم براتون اینو میخونم، بچه هم برای ما روی صفحه اونو خواهند گذاشت. رومیان 8:32 به ما اینطور میگه کلام خدا: آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ آیا به راستی خدایی که پسر خودش را دریغ نداشت با سخاوتمندی او را داد، حالا همه چیز را برای ما انجام نمیده؟ امروز چی راجب خدا چه فکری تو سرمونه؟ بیایم با خودمون رو راست باشیم. ممکنه تو سختی‌ها و تو مشکلات پیش خودت میگی خدا تو چقدر خسیسی، من این همه وقت دارم برای یه چیزی دعا میکنم. یادت باشه در یه همچین مواقعی شریرم هی دائما میاد، وقتی توی یه جای گیر کردی هی میاد بهمون دروغ میگه و میگه ببین این همون خداییه که تو بهت وعده داده بود که هیچ چیز رو از تو دریغ نخواهد کرد. اما ببین، چون ما فقط اون موقع داریم نوک دماغمون رو میبینیم، چون ما فقط به اون نیازی که داریم داریم فکر میکنیم، ما به هیچ چیزی از دور و بر اون فکر نمیکنیم. عاشق این شعرم که میگه بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. من وقتی جوانای پر انرژی رو میبینم که با چه امید و انگیزه ای صحبتای درش میکنن، رویاهای بزرگ، خودشون رو بزرگ میکنن، تو جمع وقتی صحبت میکنن قشنگ متوجه میشی که یه جوان داره صحبت میکنه. دوست دارن خیلی مهم باشن، دوست دارن بگن ما خیلی آدمای مهمی هستیم، بدون ما اصلا نمیشه، ما اینیم. به قول گفتنی خاصیت جوونیه، همه ما این کارو کردیم. داریم امروز جوون شیر رعنا اینجا داریم که با دیدنشون واقعا آدم افتخار میکنه، لذت میبره. ولی هرچی که تجربه ما بیشتر میشه جان،
ما شیرشی.
بله خواهر فرزانه میگن رعناش ما شیرشی. در واقع تقسیم کار کردن با هم دیگه. گفتن کار خدا تیمیه، تنها نباشیم، ما هم دیگه تقسیم کار کردن. خدا رو شکر رعنا جان. خوش آمدید به استودیو. اما حقیقت امر اینه که هرچی که تجربه انسان بیشتر میشه، اون موقع مقداری، چون وقتی جوونیم این بالا و پایین‌های ما خیلی زیاده، با یه پیروزی کوچیک میریم تو اوج قله ها، با یه خبر بعد بوم با کله میخوریم زمین. ولی یه مقداری که تجربه میاد، تعادل توی رفتارها بالا پایین داریم کماکان، ولی تعادلامون یه مقداری بیشتر میشه. چرا؟ چون بر اساس تجربه و روند زندگی یاد میگیریم که به قول قدیمی ها یه سیبو که بندازی بالا 1000 تا چرخ میخوره، یا در روی یه پاشنه همیشه نمیچرخه، یا این ضرب المثل عاشقش هم که میگه بالاخره عروسی تو کوچه ما هم میاد، بالاخره عروسی تو کوچه ما هم میاد. قرار نیست که همیشه غم و غصه و بدبختی تو زندگیمون باشه. اگه اینا رو یادمون باشه، اون وقت تو وقت سختی از خدا طلبکار نمیشیم. اون وقت تو وقت سختی نمیگیم خدا ما رو فراموش کرده، خدای ما خدای خسیسیه، خدای ما خدایی که به فکر ما نیست، بلکه میگیم اعتماد میکنیم بهش. من همیشه خودم وقتی تو سختی ها میافتم میگم بارها و بارها، صدها بار خدا من از چه پرتگاه‌های نجاتم داد. پس قلبش رو من دیدم، من به نیکوی خدا ایمان دارم، من به این ایمان دارم که خدا عاشقمه، من به این ایمان دارم که خدا برای من حاضر همه کار بکنه، چون کرده. وقتی پسرش رو داد نشون داد که همه کار میکنه، و تو زندگی شخصی خودم هم صدها بار شاهکار کرده، جاهایی که فکرش رو نمی کردم، جاهایی که به مخیلم خطور نمی کرده. میگه آنچرا که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به فکر هیچ کسی خطور نکرده، خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. آمین داره؟
آمین.
خدا رو شکر خدا مهیا کرده. پس حالا که من میدونم خدا مهیا کرده، امروز که میرسم توی بنبست، امروز که میرسم یه اتفاقی میفته، نمیگم این خدا هرچی بدبختی واسه من میفرسته. دیروز ما اینجا با بچه‌ها در واقع دور هم بودیم و جشن کریسمس رو داشتیم و همسر منم از در تازه اومد تو. همین که اومد تو سلام علیک کرد، دیدم پسرم زنگ زد داره گریه میکنه و ما اصلا نمیتونیم درست بشنوم چی میگه، هی بریده باور کن قلبم اومد تو دهنم. گفت بابا من فکر کنم پام شکسته، دادم بیاین دنبال من، اصلا دنیا رو سر من خراب شد. گفتم چی فلان اینا، خلاص تفلی سالمه جان هنوز نیمده، خدافظی کرده با چه روحیه‌ای. وقتی اومد بره اولش خب من خیلی به هم ریختم، بابام دیگه احساسات زد بالا. منم حالش عادت بدی دیگه هم دارم، اینم براتون بگم بخندیم. دیشب با سالمه جان کلی آخر شب داشتیم صحبت می‌کردیم، قش کرده بودیم از خنده. گفت خدا نکنه یه اتفاقی واسه آدم بیا پیش بیاد، تو یه فصم سیر آدمو می‌زنی بعد تازه میگی لای قربونت برم چی شد. راستم میگه، کلی هم سر بچه داد زدم، چرا با چی کشت، مگه به تو نگفتم مواظب خودت باش؟ حالا بچه اون موقع احتیاج به دلداری و امید داره، ما کلی هم جیغ زدیم سر بچه. بعد 5 دقیقه بعدش بهش تکست دادم، 30 تا تکست دونه بدونه میفرستادم، بابا قربونت برم، بابا تو مردی مثل مردا رفتار بکن، واسه همه پیش میاد، من 9 جام خودم شکسته، نگران نباش، اینجوریه اونجوریه. آقا هی به بچه تکست میدادم، بازم دلم طاقت نبود، بالاخره به زنگ زدم. گفت من وسط کلاسم الان دارن کلاس موسیقیشون اینا، گفت دیدم صدای ساز و اینا میاد، همه دارن ساز میزنن. گفت معلمم اجازه داده چون پام اینجوریه سر کلاس تلفنمو جواب بدن، گفته تا پدر مادرت بیان دنبالت میتونی تلفن جواب بدی. گفت چی؟ گفتم خواستم بگم فقط عاشقتم، آی لوف یو، نترس فلان. خلاصه پشیمون بودم که بچه رو دعوا کرده بودم. و باورتون شاید نشه، از زمانی که این تلفن به ما شد تا سالمه جان از دفتر راه افتاد که بره به سمت ایشون 6-7 دقیقه طول کشید. من و برادر رضا با هم رفتیم سالمه جان رو بدرقه بکنیم، دم رفتن ما وایسادیم جلوی ماشین و دعا کردیم ما 3 نفر و من اونجا نیکویی خدا رو اعلام کردم و شکرگزاری کردم. تو 7 دقیقه احساسم اول زده بود بالا، عصبانی بودم 5 دقیقه اول، دقیقه 7 با شکرگزاری، در حالی که پای بچه من شکسته بود، الان هم پاش تو گچه، ولی من با شکرگزاری اونجا وایستادم با همسرم و با برادرم و دعا کردم. چرا؟ چون من تو این 20 سال یاد گرفتم که خداوند نیکوست و او در همه حال ما را از تمامی بحران‌های زندگیمون عبور میده وقتی که در اطاعت او به سر میبریم. خدا بهترین خودش رو داد تا ما نیز بهترین رو داشته باشیم. چرا میگیم هدیه او گرانترین هدیه تاریخه؟ چرا که خدا از پسر خودش مایه گذاشت. میشنوم بچه‌م پاش شکسته، انگار تیر تو چشم میزنن، دستش با چاقو میوه‌خوری که میبره انقدر میبره ضربان قلبم میشه 120. فرض کن که داوطلبانه، بدون اینکه هیچ مقصر باشی، بدون اینکه هیچ تقصیری داشته باشی، بدون اینکه اصلا تو توش نقشی داشته باشی، تو بیای و از جان پسرت مایه بذاری. اصلا میتونی اینو تصور بکنی تو ذهنت؟ اگر کسی پدر و مادری باشه که عقل سالم داشته باشه، یعنی دیوونه نباشه رسما، هیچ کسی نمیتونه بگه آره خب کاری نداره، درست میسن که مثلا میخوایم بریم ما میگه چلو کباب بخوریم، آره جون پسرمو میدم، باشه احتیاج داری تو، باشه منم جون پسرمو میدم. نه، ما داریم راجع به واقعی تاریخی صحبت میکنیم، داریم از کی صحبت میکنیم؟ از خالق هستی. این آیه زیبا که 1000 بار تا حالا از من شنیدید، اگرچه با خدا برابر بود، برابری با خدا را به هر قیمتی غنیمت نشمرد. بابا خدا بود، احتیاجی نداشت، من گناه کردم، من باید تاوان بدم، چرا او باید بیاد به شکل انسان بشه و اجازه بده که این همه تحقیرش کنن، به او توف بندازن و او رو به صلیب بکشن و بعد باراباس آزاد بشه؟ چرا؟ چرا باید این اتفاقا بیفته؟ چون عشق او انقدر زیاده که او گرانترین هدیه تاریخ رو به بشر ارزانی داشت. حالا قدر این هدیه رو بیشتر میدونیم. انگیزه او هم مقدس‌ترین انگیزه تاریخه. چه انگیزه‌ای پشت این حرکت بود؟ خدا که همینجوری دیمی و علکی که کاری نمی‌کنه که، تک تک کارها و حرکات خدا پشتش برنامه‌ریزی و حساب کتاب داره و انگیزه های 100% درست الهی پشتشه، بدون یک اپسیلون حتی خطا، چرا که او در همه چیز مطلقه. آمین؟ خدا رو شکر. تا اینجا رو پس با هم روی یک صفحه هستیم. اگر او در همه چیز مطلقه، در او هیچ خطایی نیست و همه چیزش بهترینه، پس در هیچ کدوم از انگیزه های خدا هم هیچ خدشه‌ای وارد نیست. هیچ انگیزه‌ای در خدا خودخواهانه نیست. هیچ انگیزه‌ای در خدا به نفع خودش نیست، بلکه همه چیز او برای ما و برای نیکوی ماست. آمین. خدا رو شکر. ما وقتی یکی با یکی رفت آمد داریم، یکی میاد خونه‌مون برای اون هدیه میاره، اولا هدیه دادن خیلی دلها رو به هم نزدیک میکنه. من امیدوارم خدا اونقدر به همه شما برکت بده که بتونید با سخاوتمندی اون چیزایی رو که دلتون میخواد، نه از روی چشم هم چشمی ها، اون چیزی که تو دلتونه، از صفای دلتون میاد. ما ایرونی ها مردمان با صفایی هستیم. نمیخوام به خودمون کردیت بدیم، از خودمون تعریف کنیم، اینجا نشستیم برای هم دیگه نون خاشخاشی بزنیم تو تنور. ولی واقعیت رو دارم میگم، ما مردمان باحالی هستیم. خارجی هم که ما رو میبینن میگن بابا شما خیلی باحالی. یه دوست آمریکایی من دارم، میگم من وقتی رفتم ایران متوجه شدم بابا شما یه مردم خیلی خیلی باحالی، اصلا نمیدونم شما فرق میکنین با بقیه. گفتم اینم لطف خداست، ما کردیت رو به خودمون نمیدیم. ما وقتی که میاد خونمون، معمولا به خصوص بار اول وقتی میاد، برامون هدیه میاره. چقدر هم خوشحال میشیم. همیشه هم اولش هم میگیم ای بابا این کارا چیه کردین؟ شما خودتون هدیه این، شما خودتون گل این. اینا دیگه تعارفات روزمره است. قندم تو دلمو دارم واقعا آب میشه. شاید حتی با توجه به اینکه اگه نیازم به خصوص تو زندگیمون باشه، تو دلمون هم داره قلی قلی میره که آقا الان هدیه چیه. من یاد داستان عروسی انداخت. من وقتی عروسی کردم دانشجو بودم، پول نداشتم عروسی بگیرم و اومدم با یکی از دوستام، خانواده ثروتمندی داشت، یه باغ بیرون شهر داشتن. گفتم ببین من پول ندارم جای عروسی اجاره بکنم، میتونیم از باغ شما استفاده بکنیم؟ گفت باغ ما آره، ولی باغ ما آقا پدر من شغلش آهنه، وسط باغ پر آهنه، اصلا چند تن آهن ریخته. گفتم همه آهنا رو من جابجا میکنم، تو باغو میدی به ما؟ گفت آره. گفتیم بریم باغو ببینیم. با 5 6 تا رفقای دانشوم، ما هم چند تا رفیق بودیم عجای دنیا که هستن، یادشون بخیر خدا برکتشون بده، با هم دیگه رفتیم جرثقیل آوردیم، تمام آهنا رو بردیم ته باغ. وقتی بهتون میگم آهن، تیرنای 18 بود، از اینجا تا کجا بهتون بگم، یک کوه آهن. بعد خب یه باقی بود، یه سقف مثلا آجری داشت، تمام اینا رو ما وایسادیم رنگ کردیم آجرا رو به ارتفاع یه چیز حدود فکر می‌کنم 12 متر 10 متر دیوار عجیب و غریبی بود اصلا، و اینا رو رنگ کردیم و چراغونی کردیم و دکور کردیم و با چه زحمتی. پول نداشتم که بخوام برم مثلا به رستوران فقط بگم آقا اینا رو شما بیار. راه افتادم تو شهر، از بهترین قصابا گوشت رو تهیه کردم، مرغ رو تهیه کردم، برنج رو تهیه کردم، یه آشپزی درجه یکم گیر آوردم که در واقع طباخی داشت، همه مواد غذایی رو خودم بهش دادم، اون برام غذا رو پخت و اومد سرو کرد. سعی کردم تمام هزینه ها رو به حداقل برسونم. راست شو بخواید پولم قرضی بود، تازه پول عروسی، من از یکی از دوستام که بیزنس داشت پول قرض گرفتم. امیدم این بود که وقتی هدیه میاد با فروش هدایای عروسی پول قرضمو میدم. تو ایرانم دیدید که مرسومه دیگه، معمولا بهش میگن پاتختی، اون روزی که مثلا هدایا رو میبرن اینا. در اصفهان هم خب معمولا پاتختی روز بعد از عروسیه، و معمولا تو ایران مثلا آقا طرف خیلی وقتا پتو میاره، مثلا اعلام میکنه میگن یه پتو، عروس اومد میگن وای پتو، میگه مثلا آقای فلانی یه پتو دیگه، بعد عروس اومد میگن ای داد بیداد تو رو خدا دیگه پتو نباشه، اتو دوم وای بازم اتو، ساعت دیواری، بعد میگه آخه اینو دیگه کجای دلم بذارم. و دل تو دل عروس دوماد نیست. من که اون موقع باورتون نمیشه، من قشنگ احساس میکردم باید الان اورژانس اصفهان اون بغل مثلا فشار خونمو بگیره، چون منتظر این بودم ببینم قرضه رو چجوری باید بدم. و دل تو دلمون نیست ها، چقدر این لحظات جذاب و شیرینه. به نام عیسی مسیح خدا انقدر برکتت بده که هیچ وقت دست و دلت بر مسائل مالی نلرزه. من اون موقع 30,000 تومان خودم پول داشتم، خرج عروسیم شد 1,200,000 تومان، و دقیقاً 1,180,000 تومان هدایام شد که فروختمشون و یر به یر شدم. 10,000 به قول بچه‌ها بالا افتادم. دقیقاً درست میگن. 10,000 تومان پول تو جیبم بود.
کرایه ماشین تا دم در خونه.
10,000 تومان پول تو جیبم بود. نه اون موقع 10,000 تومان خیلی بیشتر از کرایه ماشین بود. آره. دارم 24 سال پیشو میگم. وقتی هدیه رو میدیم معمولا به خصوص تو فرهنگ شرقی یه رفت آمده دیگه، نه تو برگشت ما هم سعی میکنیم بهترینمونو بریم برای طرفی که برامون هدیه آورده بدیم. به خصوص یه ذره اگه اهل چشم هم باشیم میگیم فلانی اینو داد مال من، باید یه ذره بهتر از اونم حتما باشه دیگه، اینقدر وسواس به خرج میدیم که حالا چی بخرم ببرم خونه طرف، برامون مهمه. حالا اگه چشمی هم حتی نباشه، به خاطر اون حس محبتی که بینمون هست ما از روی محبت دلمون میخواد بهترین هدیه ای رو که میتونیم ببریم برای دوستمون یا فامیلمون. نه، خدا بهترینش رو داد، من و تو چی میخواییم در ازای بهترین خدا به او برگردونیم؟ به این طلا فکر کردی؟ ایرانی یا فارس زبون باشی، بهترین و گرونترین هدیه دنیا رو دریافت بکنی، بعد رو تو بکنی و خداحافظ بری خونتون؟ من تو ایرانی هم چی شناختی ندارم. بیدلیل نیست که امروز ایران اولین کشوریه که در رشد ایمان مسیحی در دنیا وجود داره. به خاطر شاهکار خداست که هر روز خدا این هدیه رو شخصا عیسی مسیح به خانه ها میبره، حالا چه توسط شبکه های ماهواره های مسیحی، چه توسط خادمین داخل کشور، چه توسط پیغام های و ملاقات های مستقیم و رو در روی روح خدا با مردم. اما مردم دسته دسته دارن نجات پیدا میکنن. شریر این رو بشنو، خداوند ایران رو انتخاب کرده و او وعده داده که روزی کرسی سلطنت خودش رو در این سرزمین برپا خواهد کرد. آمین. امروز ممکنه شما دسته دسته جوانای ما رو تو خیابون بکشید، ولی پیام کریسمس اینه که عیسی به جهان آمد تا حیات رو به وفور به همه ما عطا کنه. عیسی آمد تا ما زنده باشیم. ممکنه جسم ما رو بکشید، روح ما رو نمیتونید بکشید. در بدترین شرایط در مسیح امید تازه هست. قلب من و تو بزرگترین هدیه ایه که دل خدا رو شاد میکنه. یوحنا 1:12 رو بچه ها الان برای ما میذارن. یوحنا 1:12 کلام خدا میگه او به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزند خدا شوند. هللویا، که فرزند او شوند. این امتیاز را داد. ببین چجوری وقتی من و تو قلبمون رو به خدا میدیم دل او اینقدر شاد میشه که ما رو میاره هم اندازه پسرش میکنه. ببین چقدر برای خدا مهمه وقتی من تو قلبمون رو به او میدیم. ایمان دارای به عیسی مسیح، مسیحیت بازی نیست. مسیحیت یه شوخی و سرگرمی جدید نیست. مد نیست که هر از گاهی عوض بشه. مسیحیت عمق وجود و رابطه و هستی و نیستی من و توه. تمام نداشته های ما رو به داشته تبدیل میکنه. تمام داشته های غلط ما رو بر میداره و به جاش خدا کنده کاری میکنه از نیکویی و محبت و عشق خودش. آمین. هللویا. وقتی قلبمونو به خدا میدیم او روح ما رو شفا میده. همون جاست که روح ما نجات پیدا میکنه. دومین چیزی که ما میتونیم به خدا بدیم تسلیم فکرهامونه، که وقتی فکرهامونو به تسلیم خداوند در میاریم یه اتفاق بزرگ میفته. خداوند روان ما رو شفا میده. خداوند روان ما رو شفا میده. بریم با هم دیگه به دوم قرنتیان. دوم قرنتیان 10:5 کلام خدا میگه که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا میافرازد به زیر میافکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر میسازیم. چرا اینجا میگه اسیر میسازیم؟ برای که فکرهای ما مرکز توجه شیطان، جایی که شیطان بهش حمله میکنه، جایی که وسوسه رو میاره، جایی که شهوت رو میاره، جایی که این شهوت فقط منظورم شهوت جنسی نیست، شهوت مالی هست، شهوت زیاده خواهی هست، شهوت تملک مال، چیزی که مال غیر مال خودمون نیست و مال دیگرانه هست. فکر ما جایی که همه خطاها و خلافها و گناهها از فکر شروع میشه و ما وقتی این فکر رو به اسارت مسیح در میاریم، در واقع داریم از اسارت شریر اون رو پس میگیریم به قوت خون عیسی مسیح و اون رو به اسارت عیسایی در میاریم که این اسارت جذابه و شیرینه و این یک تشبیه از عمق عملی که داره اتفاق میفته، یعنی تا این حد، چون در مسیح اسیری نیست، در مسیح آزادیه، ولی اینجا تشبیه میکنه این لغت رو و چقدر زیباست این تشبیه. سومین هدیه، عمل کرده ما وقتی مطابق اراده خدا میشه دل خدا رو شاد میکنه و این روان ما رو به اون مسیری که میبایست باشه هدایت میکنه. انجیل یوحنا فصل 21 آیات بسیار زیباییه که میخوام براتون بخونم. یوحنا 21 آیات 15 تا 17 الان بچه ها برامون میذارن روی صفحه. بله، یوحنا 21 15 تا 17 ببخشید منو. کلام خدا اینطور میگه: و بعد از غذا خوردن عیسی به شمعون پتروس گفت: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا بیشتر از اینها محبت می نمایی؟ بدو گفت: بلی خداوندا، تو می دانی که تو را دوست می دارم. بدو گفت: برهای مرا خوراک بده. باز در ثانی به او گفت: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا محبت می نمایی؟ به او گفت: بلی خداوندا، تو می دانی که تو را دوست می دارم. بدو گفت: گوسفندان مرا شبانی کن. مرتبه سوم بدو گفت: ای شمعون پسر یونا، مرا دوست می‌داری؟ پتروس محسون گشت، زیرا مرتبه سوم بدو گفت: مرا دوست می‌داری. پس او گفت: خداوندا، تو بر همه چیز واقف هستی، تو می‌دانی که تو را دوست می‌دارم. عیسی بدو گفت: گوسفندان مرا خوراک بده. آمین. عیسی از پتروس عمل کرد خواست، گفت: تو منو دوستم داری؟ گفت: آره البته که دوستت دارم. مرسی بچه‌ها برای آیات. گو البته که دوستت دارم. گو حالا که من رو دوست داری، عشقت رو در عمل به من نشون بده. من خواستم از تو اینه، اینطوری عمل کن. امروز خدا داره بهت میگه: من گرانترین و بهترین هدیه تاریخ رو به تو دادم. آیا هدیه من رو قبول میکنی؟ اونایی که تا به حال این هدیه رو نپذیرفتید، اونایی که تا به حال راجع به عیسی خیلی شنیدید ولی هنوز تصمیم مهم رو نگرفتید، امشب وقتشه. در این ایام مبارک کریسمس زمانیه که باید این تصمیم رو بگیری و قلبتو و جانتو و زندگیت رو به او تسلیم کنی و این گرانترین هدیه تاریخ رو مجانا دریافت کنی. و اگر میگی من قلبم رو دادم، من مسیحیم، ولی شاید اون تراوت و اون شادی نیست زندگیت. شاید گرد و غبار زندگی، غم و غصه و فشارها، زندگی اونطوری که خواستی بر مراد دلت نبوده، بر وفق دلت نبوده. امشب مسیح سوال میکنه، میگه: آیا حاضری دوباره با من هم عهد بشی و با من بیعت تازه کنی؟ آیا حاضری که امشب یک بار دیگه این رابطه رو تجدید کنی تا اون قوت و اون تراوت و تازگی عشق من رو تجربه کنی؟ بیایید با هم دعا کنیم عزیزان. اول برای اونایی که تا به حال مسیح رو نپذیرفتید و امشب اگر میخواید این کار رو بکنید با من تکرار کنید و عیسی رو به قلبتون دعوت کنید. عیسی مسیح، شکر میکنم که تو خدای زنده هستی و به خاطر من به روی زمین آمدی. من میدونم که مطابق نقشه های الهی زندگی نکردم و میدونم تعریف این یعنی گناه. وقتی به هدف نزنم یعنی گناه کردم و میدونم با اعمال خوب و با هیچ چیز دیگه ای نمیتونم نظر تو رو جلب کنم. من به شباهت تو آفریده شدم، عمل خوب وظیفه منه، ولی امروز میخوام قلبم رو به تو بدم و به تو اعتراف میکنم که گناهکارم. من میدونم که بدون هدیه تو زندگیم به سرانجامی نمیرسه. امشب عیسی تو رو به قلب خودم دعوت میکنم و میگم بیا به قلب من و پادشاه قلب من باش. امشب بیا و تو در قلب من سلطنت کن. من از این لحظه با گذشتم قطع ارتباط میکنم. من با گناه خداحافظی میکنم و به تو سلام میگم ای عیسی. روح قدوس خودت رو به من بده تا من نیز فرزند خدا باشم. به نام مسیح، آمین. و برای شمایی که مسیحی هستی، امشب یک بار دیگه بگو روح القدس قلب مرا تازه کن، روان مرا و فکرهای منو تازه کن. امشب یک بار دیگه با تو بیعت میکنم و به تو لبیک میگم، من عاشق تو هم، هرچند که گرد و غبار وجود مرا فرا گرفته. گرد و غبار رو از من بزدا و امشب قلب و دل و جان منو ملاقات کن و اون تراوت و تازگی تو در این ایام مبارک کریسمس باشه که سر تا سر وجود منو در بر بگیره. اعلام میکنم مال تو هستم، عاشق تو هستم و با همه دلم تو رو میپرستم. به نام عیسی مسیح، آمین.